بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد دوم صفحه 395 سطر هفتم. استاد مروی، جلسه 190، مورخه 5/12/77. الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلاة ترغم انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به، ثم انه لولا التوفیق بذلك للزم التغییر ایضا فی اخبار المرجحات و هی آبیت عن کیف یمکن تقیید مثل ما قال فقول ربنا لم اقله. بحث در پاسخهای مرحوم آخوند از اخبار ترجیح می باشد. یک پاسخ عمومی باقی مونده است که این جواب رو مرحوم آخوند مطرح می کنند و بحث روایات ترجیح خاتمه پیدا می کند. اون پاسخ این است که مرحوم آخوند می فرمایند اگر ما روایات ترجیح رو حمل بر استحباب نکنیم و این روایات حمل بر وجوب بشوند، خود این روایات ترجیح با یکدیگر اختلاف دارند و این اختلاف باعث می شود که این روایات رو به یکدیگر باید تقیید کنیم، هر کدام رو به دیگری. و لسان این روایات آبی از تقیید است، تقیید قبول نمی کنه. ببینید مثلا یکی از مرجحات این بود که روایت مخالف با قرآن باطل است. چطور اینو ما میتونیم تقیید بزنیم؟ بگیم امام صادق فرموده کل ما خالف القرآن باطلون، مگر این که راویش عدل باشه یا اوثق باشه. ظاهر این روایت تقیید قبول نمی کنه و اگر عمل به این مرجع جهاد واجب باشه باید اینها رو به یک دیگر تأیید بزنید و تأیید باطله، پس معلوم می شود روایات ترجیح دال بر استحباب است، فعلیه ما در خبرین متعارضین مخیریم به حکم روایات تخییر. البته اگر احد الخبرین مرجح داشت مستحب است به آن خبر دارای ترجیح عمل کنید. این بحث تمام شد، معلوم شد روایات باب ترجیح دلالت بر وجوب نمی کنه. مرحوم آخوند می فرمایند قائلین به ترجیح ادله دیگری رو هم غیر از روایات مطرح کردن که به دو دلیلش مرحوم آخوند اشاره می کنن. دلیل اول ادعای اجماع است. برخی از علما مثل شیخ انصاری ادعا کردند که اجماع داریم در خبرین متعارضین باید به خبر قوی تر و خبر دارای ترجیح عمل نمود دل اجماع. مرحوم آخوند می فرمایند در مسئله اجماع وجود نداره، ادعای اجماع گزافه‌گویی است به تعبیر مرحوم آخوند. شاهدش این است که محدث بزرگی مثل شیخ کلینی که در عهد غیبت صغرا بوده است نوشتن کتاب کافی بیش از 20 سال طول کشیده، با نواب امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف رفت و آمد نزدیک داشته، همچه شخصیتی در مقدمه کتاب کافی قائل به تخییر است و می فرماید اگر خبرین متعارضین بودن ما مخیریم. پس بنابراین در مسئله اجماعی وجود ندارد. این دلیل اولشون رو عبارت بخونیم بعد برسیم به اون دلیل دوم. ثم انه لولا توفیق بذلک. دقت کنید، بعضی از دوستانم درست تذکر میادن، ما گفتیم در این فصل 6 نکته است، این 6 نکته رو مشخص نکردیم به علت خلق عبارتهای مرحوم آخوند. بس که تمام شد، بعد فهرستوار این 6 نکته مهمی که در این فصل مرحوم آخوند مخلوط با یک دیگر گفتن ما اشاره میکنیم. ثم انه لولا توفیق بذلک، از اینجا وارد میشن، عرض کردیم از روایات ترجیح سه دسته کردن، از هر کدام یک جواب خصوصی داشتن ذکر شد، دو تا جواب عمومی داشتن، یک جواب عمومی از همه روایات گفته شد، جواب عمومی دوم از روایات ترجیح. ثم انه لولا توفیق بذلک، مرحوم آخوند میفرماین اگر درست نباشد جمع به این جمعی که ما گفتیم که روایات ترجیح رو حمله بر استحباب کنیم، للزمت تقیید و عیزن فی اخبار المرجحات، باید ما قائل به تقیید بشیم در خود اخبار مرجحات. و اخبار مرجحات اختلاف داشتن، یکی یه مرجح میگفت، یکی دوتا، یکی سه تا، یکی پنج تا، باید اینها رو به یک دیگر تقیید بزنیم. و هی آبیتون عن، و این اخبار مرجحات لسانش آبی از تقییده، تقیید قبول نمی کنه. حالا توضیح میدن کیفه یمکنو تقییدو، چطور شما این مرجح رو میتونید تقییدش بزنید، چگونه ممکن است تقیید زدن مثل این روایت رو، ما خالف قول ربنا لم اقله، اون چی که مخالف باشه با قول پروردگارمون ما اون رو نگفتیم، او زخرفون او باطلون. خب اگر روایات ترجیح همه داله بر وجوب باشه، اون روایاتی که میگه خود به اعدل و اوسط باید اینو تقیید بزنه، بگیم هر روایتی که مخالف با قرآن باشه باطلون، الا مگر این که راویش اعدل باشه، اوسط باشه، و این لسان باطلون زخرفون اینا آبی از تقیید، از تقیید قبول نمی کنه کما لا یخفا. فترخص مما ذکرنا، پس خلاصه جوابهای ما از اخبار ترجیح که روشن شد، خلاصه مدعای ما اینه، ان اطلاقات تخییر محکمه، اطلاقات تخییر محکمه است، یعنی ما حکم میکنیم به اطلاقات تخییر در خبرین متعارضین اذن فتغیر، و لیس فی الاخبار ما یصلح لتغییرها، و در اخبار نمی باشد چیزی که صلاحیت برای تغییر این روایات تخییر رو داشته باشه، پس بنابراین در خبرین متعارضین مخیری. نعم قد استدل علی تغییرها، بله حالا که بحث روایات تغییر تمام شد، ادله دیگری بر تغییر و ترجیح دارد، بله استدلال شده بر تغییر این اطلاقات تغییر و وجوب ترجیح در خبرین متفاضلین، در خبری که یکی تفاضل بر دیگری داشته باشه، یکی ترجیح داشته باشه، باید به اون خبر دارای مرجح عکس کنیم، استدلال کردن غیر از روایات به وجوه اخر، به یک وجوه دیگری که دو وجهشو مرحوم آخوند بیان میکنن. وجه اول، منها دعوى الاجماع علی الاخذ باقوى الدلیلین، از این وجوه هست ادعای اجماع که شیخ انصاری فرموده در خبرین متعارضین اجماع داریم بر اخذ و اقوى دلیله، اون دلیلی که قوی تره، یعنی اون دلیلی که مرجح داره. و فیه پاسخ مرحوم آخوند که اجماعی وجود نداره، ادعای اجماع اینجا مجازفه و گزافه گوییست. و فیه ان دعوى الاجماع، ادعای اجماع با مسیر مثل شیخ کلینی به تخییر، با این که مثل شیخ کلینی این محدث بزرگ غالب تخییر شده، و هو فی عهد الغیبت الصغرا، با حال این که شیخ کلینی در عهد غیبت صغرا بوده، و یخالط النواب، مخالطه و رفت آمد فراوان با نواب و سفرا داشته، قال فی دیباجت الکافی، مرحوم کلینی در مقدمه کافی چنین گفته، ولا نجد شیئا اوسع ولا احوط من التخییر، چیزی رو ما پیدا نکردیم اوسع و احوط از تخییر باشه، در خبرین متعارضین غالب تخییریم. پس با این که شیخ کلینی غالب تخییر شده، ما ادعای اجماع کنیم بر ترجیح، این دعوى الاجماع مجازفتون، این مجازفه خبر برای اون دعوى الاجماع است، ادعای اجماع بر ترجیح با این که شیخ کلینی غالب تخییر است، این ادعای اجماع مجازفه می باشد. فا فرصت کردید مقدمه کتاب کافی رو به دقت مراجعه بکنید، این بحث رو ببینیم برداشت شما چیه، آیا مرحوم کلینی هم قائل به تخییره یا نه، ابتدا دو سه تا مرجح رو ذکر میکنه بعد قائل به تخییره. مقدمه کافی رو ملاحظه کنید، بعد نتیجه ای که ازش گرفتید با ما مطرح کنید تا انشالله ما هم استفاده کنیم. خب اجماع متأخرین که حجت نیست، اجماع حجته که کاشف از رأی معصوم باشه، و اگر اجماع ولو اجماع متأخرین باشه ولی اجماع متقدمین نباشه، طبق مبانی محققین اونها که در عصر غیبت بودن، اینا همه قرینه از مخالفه با نواب داشتن، امکان دسترسی به حضرت حجت داشتن، این که از طریق نواب سوالاتی رو از حضرت داشته باشن، اینها وقتی غالب ترجیح نشدن دیگه اتفاق متأخرین خیلی کارساز نخواهد بود. و منها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزيه لزم ترجيح المرجو على الراجح. از کردم الان نگاه کنید کافی رو، مقدمه کافی رو ببینید، اصلا مرحوم کلینی قائل به تخییره یا نه، ابتدا قائل به مرجحات بعد قائل به تخییره. دقت کنید، بقیه مرجعات هم همین مشکل رو داره، یعنی شما در سایر مرجعات چطور ترتیب اگر وجوب باشه این 5-6 تا مرجعی که مجموعه این مرجعاتی که در روایات هست هم میخوان چیکار کنیم، کدام یکی مقدمه کدام یکی مؤخره، اگر دو تا از این مرجعات بود یکی راویش اعدل بود اوثق بود یکی مخالف با عامه بود کدوم یکی رو اخذ میکنید، لا محاله بین اینا باید تغییر قائل بشید و این تغییر خلاف ظاهر این روایات. بهتر بودن چرا؟ بهتر بودن یعنی استحباب، در استحبابش کسی حرف نداره، در وجوب ترجیح این که باید حتما در این خبره این بود خبری عمل کنید که راویش عدل باشه، این باید این وجوب ره، با این که اخبار تخییر گفتیم میگن موسعون علیک به ایه ما اخر، اخبار ترجیح رو هم ببر وجوب کردید، اخبار تخییر رو چکا میکنید؟ راوی میاد از امام سوال میکنه خبرین متعارضین داریم کلاهما ثقه، چرا امام نمیپرسن کدومی که راویش عدل اوثق؟ امام میفهمن موسعان علیک به ایه ما آخر، این رحم بر وجوب کرد، اونا رو باید ترجش بکنه. دقت کنید، بله اگر این استدلال مرحوم آخوند درست باشه، مرحوم کلینی فرمودن در خبرین متعارضین لا شیء اوسع من التخییر، یعنی قابل ترجیح نیستیم ما، خبرین متعارضین هم مطلقا نفرمودن حتما متکافئین باشن، چون این روایات دست ایشون بوده، خود مرحوم کلینی بعضی از روایات ترجیح رو آورده، روایت حسن ابن جمع و دیگران رو آورده، و از اینا رو در کتاب خودش آورده، در مقدمه از اینا استفاده وجوب نکرده، معلوم میشه فرموده وظیفه ما تخییر است. بله که مورفی هم نداره، خب ما جمع نمی کنیم بینشون، دلیل ثانوی داریم. ببینید ادله اولیه این بود که اینا تساقط میکنن، روایات متواتری داریم، ذات مقدسه توسعه برای ما قائل شده، گفته به خبر این متعارضین به یکیش عمل کن، چرا نمیدونیم عملم بکن، نه ای که این حتما مطابق با واقع میشه، نه خیر منجز است، اگه مطابق با واقع بود، اگه مطابق با واقع نبود معذره، بعدای قیامت ما از کنم معذوریم، دو تا خبر، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه حرامه در عصر غیبه، متعارضه اینا، ما مخیلیم بر کدام عمل کنیم، من عمل میکنم به اون خبری که میگه نماز جمعه حرامه، نماز جمعه نمیخونم، اگه فردای قیامت واجب باشه معذرم، یعنی این اماره معذر من است، فردای قیامت عذر دارم، چون خود خداوند طبق روایات فرموده مخیلی بر کدام عمل کنی، اشاره فرموده مخیلی بر کدام عمل کنی معذر میشه، عیبی نداره. نه اگه جمع عرفی داشته باشیم مشکلی نداره، اگه جمع عرفی بین خبره متعارضین بود شما جمع عرفی کنید. حالا دقت کنید، حالا اجازه بدید، البته بحث ترجیح هنوز 2-3 فصل از فصول آینده مربوط به ترجیحه، کم کم پیش میریم، هر نکته ای تو ذهنتون بود یادداشت کنید، مجموعه بحث که تمام شد بعد ببینید به چه نتیجه میرسید. دقت کنید، قبل از بیان دلیل دوم احکامی که مطرح نمودن برای وجوب اخذ به روایتی که مرجح دارد یه مقدمه ای رو عرض میکنه. مقدمه این است که در فلسفه ثابت شده وقتی میگیم این عمل ممتنع است، این امتناع بر دو قسم است: یک امتناع ذاتی داریم، امتناع ذاتی معناش این است که یک معلول ایجاد بشه بدون علت، این ذاتاً محاله. هیچ کس نمیتواند، نه ذات مقدس حق و نه هیچ فردی، که معلول رو ایجاد کند بدون علت. و یک امتناع داریم بهش میگن امتناع عرضی، یعنی شیئی ذاتاً ممتنع نیست ولی از یه فرد مخصوصی به خاطر یه جهت خاصی این عمل ممتنع است. مثلا ظلم، ظلم از انسان غیر معصوم ممتنع نیست، امتناع ذاتی نداره. فراوان است انسانی اراده می کند ظلم رو، به دنبالش هم ظلم می کنه، ستم می کنه به یک کسی، ولیکن تحقق ظلم از خداوند ممتنع است ولی امتناع عرضی داره. یعنی چون خداوند حکیم است و ظلم ناشی از خبث یا جهل است و خدا این دو صفت رو نداره، لذا از خداوند وجود و ایجاد ظلم ممتنع می باشد عرضاً. و دقت کنید هر جا کلمه ممتنع بدون قرینه ذکر شود حمل میشه بر امتناع ذاتی نه امتناع عرضی. خب این مقدمه بحث. حالا بعد از این مقدمه مستدل میگوید
این امتناعش عرضی است.
این امتناع عرضی معناش این نیست که این صفت صفت عرضی است، صفات خدا این ذاتشه، احدی نمیتونه تفوق کنه بی حد، این مطلب دیگری است، دقت داره درش. ببینید اون امتناع ذاتی میگیم یعنی ذات این شی یه شکلی است که به هیچ وجه قابل تحقق نیست. امتناع عرضی میگیم شی ممتنع از عرضن، معناش اینه در همه اشیایی عام و کامل و شامل نیستش، در بعضی از اشیا هست که این امتناع وجود داره. مراد از امتناع عرضی اینه، نه یعنی این که این عارض میشه بر ذات مقدسه هست که بعد این صفت عین ذات نیست و سر از خیلی جای دیگه در میاره، این نیست. مثلا آدرس فعلا آدرس کتاب در کتاب اصولی جایی که من دیدم خیلی قشنگ در بحث امکان و امتناع فلاسفه بحث میکنن، ولی بحث جالبی که خیلی خوب بحث کرده مرحوم آشتیانی در کتاب بحر الفوائدشون صفحه 245 اگر صفحهشو اشتباه نکرده باشم، نتیجه دلیل انصداد، به مناسبت در بحث نتیجه دلیل انصداد مرحوم آشتیانی یه بحث بسیار جالبی در این زمینه داره، بحث حسن و قوه عقلی و عرفای اشاعره رو پیش میکشه و به مناسبت این بحث امتناع رو بهش اشاره میکنه. حالا دقت کنید، بله بسیار خوب. نه ببینید، ما میخواییم بگیم مراد همینه، ما اینو قبول داریم که الان این امتناع عرضی اینجا معناش این نیست که این خارج از ذات خداونده، همینو گفتیم این اصطلاح فلاسفه، امتناع ذاتی در جاییست که عام و شامل نسبت به همه افراده، امتناع عرضی جاییست که نسبت به همه افراد نیست، یعنی امتناعی که اختصاص به موارد ویژه داره، هیچ کس نمیتواند معلول رو بدون علت ایجاد کنه، چه خدا چه غیر خدا فرقی نمی کنه، هیچ کس معلول رو بدون علت نمیتونه ایجاد کنه. ولی صدور ظلم چطوره؟ صدور ظلم از افراد عادی ممکنه، هیچ مشکلی هم نداره، اراده ظلم میکنه بعدم ظلم خواهد کرد، ولی نسبت به ذات مقدس پروردگار ممتنع از ظلم. امتناع عرضی به این معنا نیست که این صفت خارج از ذاته، حکمت خدا خارج از ذاته، حکمت خدا هم عین ذاته، لذا به این اصطلاح امتناع ذاتی هم داره صدور ظلم از ذات مقدس پروردگار. ولی ما که میگیم ممتنع آن عرضن معناش اینه، یعنی این صفت عام و شامل نسبت به همه افراد نیست، به این اصطلاح فلسفی و اصولی. حالا دقت کنید، بعد از این مقدمه مستدل میگوید اگر در روایتین متعارضین ما بتوانیم روایت صاحب ترجیح رو کنار بزنیم و به روایت مرجوح عمل کنیم، روایتی که رجحان نداره لازمش ترجیح مرجوح است بر راجح، لازمش اینه که ما مرجوح رو بر راجح ترجیح دادیم و ترجیح مرجوح بر راجح عقلا قبیحه، عقل میگه باید به زور و جهان عمل کرد، چرا شما به روایت ضعیف عمل کردی؟ به قوی باید عمل کرد. ترجیح مرجوح بر راجح عقلا قبیح است، بلکه بالاتر میگه بل ممتنع قطعا، بلکه ترجیح مرجوح بر راجح قطعا ممتنع است. این خلاصه دلیل. مرحوم آخوند از این دلیل دو جواب مطرح می کند، جواب اصلیشون جواب اول. می‌فرماید ما قبول داریم اگر در جایی ملاک برای ما روشن باشه و بدانیم یک مزیتی هست که این مزیت در ملاک دخیل است. و بسیار خوب، اینجا با حکم عقل ما باید این مزیت دخیل در ملاک رو انتخاب کنیم و از آن طرف اگر مزیتی هم در ملاک دخیل نباشه اون مزیت باعث رجحان اون شی نمی شود. خب اینا همه مسلم. مثلا فرض کنید میخوان قاضی انتخاب کنن برای یک محکمه. خب طالتن فردیست که حدت ذهن داره، هوشیاره، زیرکتر از دیگریست. این صفت و مزیت در ملاک دخالت داره و بهتر از این فرد رو انتخاب کنه. ولی تارتن یه مزیتیست که این مزیت هیچ دخالتی در ملاک نداره. به تعبیر رایج عربی کل حجر فی جنب الانسانه، هیچ دخالتی در ملاک نداره. مثل این که یکی از این افراد وزنش بیشتره، این صفت و خصوصیت در ملاک دخالت نداره، لذا سبب ترجیح نمیشم. حالا در ما نحن فیه مرحوم آخون میفرماید آن چه که ما از روایات استفاده می کنیم این است که خبرین متعارضین هر دو تصابت نمی کنند، باید به یک خبر عمل کنیم. ولی سؤال این است ملاک حجیت یکی از این دو در نظر شارع چه بوده است؟ ما این ملاک رو نمیدونیم. چون این ملاک رو نمیدانیم لذا نمیدونیم آیا این مزیت ها ما رو به اون ملاک نزدیک میکنه، دخیل در ملاک است، یا دخیل در ملاک نمی باشد. چون اینو نمیدانیم، اگر به این گونه مرجحات ما بخوایم یک خبر رو ترجیح بدیم، خودش میشه ترجیح بلا مرجح، و ترجیح بلا مرجح هم قبیح میباشد. این جواب اول مرحوم آخوند که جواب اصلیشون بود. ثانیاً جواب دوم این است که این فرمایند شما فرمودید ترجیح مرجوح، روایتی که قوی نیست مرجح نداره، اونو اگه ما ترجیح بدیم قوی هست بلکه ممتنع است. این اضرابی که شما آوردید بلکه ممتنع است. ظاهر این کلام این است که مقصود امتناع ذاتی است و این حرف باطله، به خاطر اینکه انسان در افعال اختیاریش از جمله در احکام شرعیه می تواند اراده کند و به مرجوح عمل کنه. این کار قوی هست ولی امتناع ذاتی نداره، مثل معلول بلا علت نیست. البته نسبت به ذات مقدس حق این امر ممتنع است، چون خداوند حکیمه، به خاطر این صفت صدور این عمل از خداوند محال است. ولی نسبت به سایر افراد ترجیح مرجوح بر راجح امتناع ذاتی نداره. پس این کلام شما که گفتی این عمل ممتنع است و ظاهرش اینه که مراد امتناع ذاتی است، نخیر، صدور این عمل از مکلف امتناع ذاتی نخواهد داشت. با ذکر این نکته بحث قول به ترجیح تمام میشه. مرحوم آخون این قول رو باطل کردن، فرمودن ما به اطلاقات تخییر عمل میکنیم و در تعارض بین روایتین مخیریم. خب طولم کشید و ما چهارشنبه هم بود و مناسبت داشت و میخواستیم یه رو بیم حرف بزنیم و خیلی خوالا بینیم عبارت میتونیم تموم کنیم یا نه. و منها انهو لو لم یجب ترجیح و ذلمزیه، از کنم استدلال دوم این است، اگر واجب نباشد ترجیح ذلمزیه
اون روایتی رو که صاحب خصوصیته اگه واجب نباشه او رو ترجیح بدیم، لازم ترجیح المرجوح علی الراجح، لازم میاد مرجوح رو بر راجح ما ترجیح داده باشیم، ضعیف رو بر قوی ترجیح داده باشیم. و هو قوی هن عقلا، این عمل عقلا قویه، بل ممتنع قطعا، بلکه این عمل قطعا ممتنع است. و فیه اشکال در این استدلال دو اشکاله، یا جواب از این استدلال دو جوابه. جواب اول انه انما یجب ترجیح، همانا ترجیح واجبه، لو کانت المزیه موجبتن لتأکد ملاک الحجیه، اگر اون مزیتی که در یک روایت هست سبب بشود تأکد ملاک حجیت رو قوی تر کنه در نظر شارع، اگر همچه ترجیحی باشه ما هم قبول داریم، این مرجح رو باید اخذ کنیم. ولی معلوم نیست چنین باشه. ضرورت امکان ان تکون تلک المزیه، به خاطر اینکه ضروری و بدیهی است که ممکنه این مزیتی که شما مطرح میکنید بل اضافه به ملاک حجیت از قبیل حجر فی جنب الانسان باشه. ما از کجا میدونیم که در خبر این متعارضه این که شارع فرموده یکی از این دو رو باید عکس کنیم ملاک چی بوده که حالا بگیم عدل بودن باعث تقویت این ملاک میشه؟ ما نمیدونیم، ممکنه این مزیت هیچ دخالتی در این ملاک نداشته باشه. و کانت ترجیح و به ها بلا مرجح، ترجیح به این مزیت بدون مرجح باشه. و هو قبیح کما هو واضح. هذا مضافا جواب دوم الى ما هو فی الاضراب من الحکم بالقوب الى الامتناع، مضافا به اشکالی که اون اشکال در اضراب است، بل اضرابی یا بود مستدل، گفت این کار قبیح بلکه ممتنع است، مضافا به اشکالی که اون اشکال در اضراب از حکم به قوب هست به امتناع، گفت قبیح بلکه ممتنع است. این حرف اشکال داره. اشکالش چیه؟ من ان ترجیح بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح در افعال اختیاریه انسان و من حل احکام و شرعیه، و از این افعال اختیاریه انسان احکام شرعیه است، ترجیح بلا مرجح لا یکون الا قبیحا، امتناع ذاتی نداره فقط قبیحه، ولا یستحیل وقوعه الا علی الحکیم تعالی، محال نیست وقوع این عمل مگر بر خداوند حکیم، و الا فهو به مکان من الامکان، و الا این ترجیح بلا مرجح به مکانی از امکان است. نسبت به افراد عادی ممکنه انواع پارتی بازی هایی که در جامعه هست از باب ترجیح مرجوع بر راجعه ممکنم هست، افرادم بسیار انجامش میدن، و الا فهو به مکان من الامکان، این عمل ممکنه از امتناع ذاتی نداره، لکفایت ارادت المختار علتا لفعله، به خاطر اینکه کافی است اراده کند مختار علت فعل قبیح رو، انسان مختار میتونه علت فعل قبیح رو اراده کنه بعدم اون عمل رو انجام بده. و انما الممتنع، چیزی که ممتنع ذاتا هو وجود الممکن بلا عله، وجود ممکن بلا علت ممتنع، اینجا که از باب وجود ممکن بلا علت نیست، اراده میکنه این کار رو انجام میده. فلا استحالت فی ترجیحی تعالی، پس استحاله در ترجیح خداوند مرجوح و بر راجح وجود نداره الا از باب امتناع صدورش از خداوند، نسبت به خدا چون حکیمه این عمل ممتنع. و اما غیر خداوند فلا استحالت فی ترجیحی، پس استحاله ذاتی نیست در ترجیحش مرجوح رو، مما به اختیاره، از اون چی که در اختیارشه، از چیزایی که در اختیارش هست بیاد مرجوح رو بر راجح از کنم ترجیح بده، هیچ معالیتی در غیر خداوند وجود نداره. و بل جمله از ترجیح و بلا مرجح، ترجیح بلا مرجح به معنای بلا علت این محاله، اما و به معنای بلا داء اقلایی، ترجیح مرجوح بر راجح بدون داء اقلایی که ما ضعیف رو بر قوی ترجیح بدیم، این قبیح لیس به محاله، قبیح محال نیست، فلا تشتبه. پس این که مستدل گفت ترجیح مرجوح بر راجح قبیح بلکه ممتنع هست، این امتناع ذاتی شما قبول ندارید. و من آغیر و ذالک ادله دیگری دارن، من مالا یکاد و یفید و زن فصف و انه و اولا و احسن. بنابراین به نظر مرحوم آخوند دلیل بر ترجیح نداریم، در روایتین متعارضین انسان مخیر است و ترجیح مستحب است. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.